أشهد أن علي أشهد أن
وَدَلِيلًا حتى تسكنه أرضك ترضى وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى رافقة سلفكم. اللهم سرحني عن الهموم والغموم ووحشة الساد ووسوسة الشيطان.
قبول باشه اطاعت عبادت شما همراهان ارجمند. ما تا ساعت 7:50 دقیقه شام با نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان خواهیم بود. برای این لحظه شما عزیزان ایران درانه هفته را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. هفته‌ای که گذشت مصادف با ایام عزاداری شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان بود. مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام از شب 7 تا شب 12 محرم سال 1443 هجری قمری به مدت 6 شب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. امام سوم شیعیان جهان و یاران با وفای ایشان در 10 محرم سال 61 هجری قمری در کربلا و شهادت رسیدند. همچنین دیروز شنبه 12 محرم سال 1443 مصادف با 21 آگست 2021 سالگرد شهادت امام زین العابدین ملقب به سجاد فرزند امام حسین علیه السلام و از نوادگان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. امام سجاد علیه السلام که در واقعه کربلا در بستر بیماری بود پس از نهضت عظیم امام حسین علیه السلام مسئولیت سنگین انتشار پیام این نهضت و تداوم راه پدر بزرگوارشان به عهده گرفت و در جهت نشان دادن ماهیت و اهمیت این قیام تلاش بسیار کرد. امام چهارم شیعیان در بنای تمدن و فرهنگ اسلامی و گسترش تعالیم ناب قرآن کوشش کرد و با روشنبینی خاص خود اقدام به تربیت دانشمندان مسلمان کرد تا از این طریق قرآن و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم محفوظ بماند. خب دوستان عزیز شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته نگاهی داریم به تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت توافق ملی در افغانستان. در ارتباط با گفتگوی تلفنی سران ایران و روسیه صحبت خواهیم کرد و گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در خصوص تحولات و رویدادهای افغانستان تاکید کرد ایران برای برقراری ثبات که نیاز نخست امروز افغانستان است تلاش خواهد کرد و به عنوان کشور همسایه و برادر همه گروه ها را دعوت به دستیابی برای توافق ملی می کند. گروه های افغانستانی باید برای استقرار هرچه سریعتر ثبات در این کشور با یکدیگر همکاری کرده و خروج آمریکا را به نقطه عطفی برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان تبدیل کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود ایران با رصد هوشیارانه تحولات در این کشور و مناسبات همسایگی با افغانستان پایبند است. واقعیت‌های تاریخی نشان می‌دهد مردم افغانستان همواره در مقابل هر گونه تجاوز و زیاده‌خواهی ایستادگی کرده‌اند و متجاوزان از شرق و غرب در مقابل اراده و ایستادگی مجاهدان افغانستان شکست خورده و از این سرزمین بیرون رانده شده‌اند. اکنون 20 سال از اشغال این کشور و اعزام صدها هزار سرباز با صرف میلیاردها دلار بودجه می‌گذرد، اما آنچه از این حضور اشغالگرانه در افغانستان باقی مانده جنگ و ناامنی است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتی با اشاره به تحولات اخیر افغانستان نوشت فرجام هر اشغالی اخراج خفت بار است. سرنوشتی که برای آمریکا در ویتنام، افغانستان و عراق رقم خورد. سرنوشت محتوم رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز است. دکتر ابوالفضل زهروند کارشناس مسائل غرب آسیا تحلیلی دارد درباره شکست بزرگ آمریکا در افغانستان.
ما امروز شاهد شکست سنگین ایالات متحده هستیم که حتی قابل مقایسه با شکست ویتنام هم نیست، چرا که در ویتنام یک صحنه نبردی بود که طرف مقابل آمریکا مردم ویتنام بودن و پیروز شدن، اما در افغانستان مردم این کشور مقابل آمریکا نبودن بلکه همسو و امیدوار بودن به کمک‌های آمریکا و آمریکا برخلاف اون چی که ادعا کرده بود با مردم رفتار کرد و علارغم حضور 20 ساله در این کشور و انجام صدها اقدام جنایتکارانه به نوعی که پرونده جنایت جنگی آمریکا در دادگاه بین‌المللی لاهه الان باز هستش و علارغم همه امیدی که مردم به افغانستان به اقدامات آمریکا بسته بودن، ما دیدیم که آمریکا ناجوان مردانه هم برخلاف منافع ملی این کشور هم علیه دولت این کشور که رفت توافقنامه دوحه رو امضا کرد و طالبان رو کمک کرد که آمدن در صحنه و خودش هم در این شرایط دشوار به عوض اینکه حمایت بکنه از مردم افغانستان شبانه ترک میکنه و مردم رو در صحنه تنها میگذاره و اون وضعیت رو به وجود میاره که الان در ما شبکه‌های مجازی داریم میبینیم اتفاقاتی که در فرودگاه میفته، در شهرها و بولسوالی‌ها، مراکز استان‌ها اتفاق افتاد. امریکا امروز با یک شکست نه تنها نظامی بلکه مهمتر از اون شکست هنجاری و اخلاقی بزرگ در تاریخ خودش مواجه شده که برای سالها در واقع درس عبرتی خواهد بود برای همه ملت‌ها و کشورهایی که امید دارن که از رهگذر همکاری با امریکا به امنیت، توسعه و رفاه برسن.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه هفته گذشته در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه ایران همان گونه که با معاهدات بین المللی از جمله معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT پایبند است تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در استیفای حقوق ملت خود در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و برخورداری آنها از منافع و دستاوردهای این فناوری در همه عرصه‌های صلح‌آمیز جدیت دارد. رئیسی همچنین از ابتکار مسکو برای به جریان انداختن فرایند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای قدردانی و آن را اقدامی در راستای تحکیم مناسبات بسیار نزدیک تهران مسکو ارزیابی کرد. در همین حال هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی را منتشر کرد در مورد پیشرفت‌های ایران در زمینه اورانیوم فلزی غنی شده و بعد از آن وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه ابراز نگرانی کردند. دکتر محمد مرندی تحلیلگر مسائل بین الملل نگاهی دارد به این موضوع.
اولا این یک موفقیت مهمیه و یک دستاورد ارزشمندی است و همچنین این در چارچوب مقررات بین‌المللیه، یعنی آژانس بین‌المللی اتمی مقررات جهانی برای برنامه هسته‌ای کشورهای مختلف همگی اجازه میدن تا کشورهای مختلف به این تکنولوژی دست پیدا بکنن، ولی در عمل کشورهای غربی اجازه نمیدن که کشورهای دیگه به جز روسیه و چین و هند که دیگه از دست خودشون خارج شده اجازه نمیدن تا اینا به این تکنولوژی دست پیدا بکنن، میخوان این در انحصار خودشون باشه. بنابراین کار ایران نه خلاف مقررات بین‌المللیه، نه خلاف مقررات آژانسه، و همچنین یک دستاورد مهم اتمیه، ولی غربیا برای اینکه همیشه میخوان به ایران فشار بیارن و مردم ایران از حقوق خودشون محروم بکنن، بالاخره با ایجاد خوف و وحشت نسبت به کشور این استفاده میکنن تا به دعم خودشون از ایران امتیاز بگیرن. و الان چون در وین آمریکایی و اروپایی ها زیاده خواهی میکنن و میخوان تحریم های جدیدی رو به توافق هسته‌ای اضافه بکنن و همچنین ایران رو وادار بکنن که شروط جدیدی رو بپذیرن، در این راستا اینا تلاش میکنن که فشارهای جدیدی رو وارد بکنن تا ایران این شروط رو بپذیره، که این اتفاق نمیفته. ایران هم در دولت قبلی هم در دولت فعلی و دولت جدید اعلام کرده که تنها چیزی که مورد قبول ایران هست توافق هسته‌ایه و برجامه، به همون شکلی که در 6 سال پیش امضا شده.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. هفته گذشته رئیس جمهور اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با بیان اینکه تصمیم ایران بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی با چین است، از مواضع راهبردی چین در قبال یکجانبه‌گرایی آمریکا و همراهی در عرصه‌های مختلف بین‌المللی با ایران از جمله حمایت از حقوق هسته‌ای، عضویت ایران در پیمان شانگهای و مخالفت با تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد جمهوری اسلامی قدردانی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تهران آماده همکاری با پکن در زمینه استقرار امنیت، ثبات و آرامش در افغانستان و تلاش در جهت توسعه، پیشرفت و رفاه برای مردم این کشور است افزود، خروج بیگانگان و نیز تجربه های گذشته در این کشور ضرورت همراهی و مشارکت همه جریان های افغانستانی برای تضمین امنیت و توسعه افغانستان را بیش از هر زمان دیگری روشن کرده است. تجربه نشان داده که تعامل و همکاری کشورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان شرط اصلی برقراری امنیت پایدار در منطقه است. بدیهی است همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیز زمانی به نقطه مطلوب میرسد که کشورهای منطقه بتوانند برای سرنوشت منطقه تصمیم بگیرند. عراق قوی، مستقل، متحد، امن، آباد و پیشرفته نه تنها آرزوی ایران است، بلکه دستور کار اصلی میان دو کشور برای توسعه همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه هفته گذشته در تماس تلفنی با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، با بیان این موضوع تصریح کرد، همواره از هر ابتکار و اقدامی که موجب تثبیت اوضاع در عراق و ارتقای نقش‌آفرینی این کشور در منطقه باشد حمایت کرده و حمایت خواهیم کرد. دولت عراق در صدد از پایان ماه جاری میلادی نشستی با حضور مقامات کشورهای منطقه از جمله ایران و چند کشور فرامنطقه‌ای برگزار کند. بغداد برای توسعه روابط با ایران اهمیت زیادی قائل است و اظهارات الکاظمی در گفتگو با رئیسی تأییدی بر این واقعیت است. عدنان السراج تحلیلگر مسائل سیاسی عراق معتقد است عراق به شدت تحت فشارهای آمریکا قرار دارد و این موضوع بر روابط عراق با ایران سایه می اندازد. عراق با واردات انرژی و برق و همچنین تبادلات مالی و همکاری‌های سیاسی و امنیتی با ایران نیاز دارد. ایران و عراق دو کشور همسایه و برخوردار از مشترکات دینی و فرهنگی هستند و طبیعی است که امنیت برای دو کشور موضوعی حائز اهمیت است. آمریکا همان گونه که در افغانستان ناامنی و جنگ و تفرقه بر جای گذاشت، ادامه حضورش در عراق نیز نتیجه بهتری نخواهد داشت. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه نشان راه در خدمتتان هستیم. عزیزان، یکی از موضوعات بحث برانگیز در جهان معاصر مسئله حقوق بشر است. حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به دلیل انسان بودن از آن بهره‌مند می شود. بنابراین همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. همراهان گرامی، در برنامه امروز نگاهی اجمالی و موضوع حقوق بشر از نگاه امام علی علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. نهضت عظیمی که با بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شبه جزیره عربستان به وقوع پیوست، تحولی بزرگ را در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه بشری نوید می‌داد. پایه‌ریزی ارزش‌های جدید در زمینه حقوق بشر از مصادیق این تحول به شمار می‌رفت. رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با همه انسان‌ها از هر نژاد و رنگ و طبقه اجتماعی در تاریخ بشر به ویژه در عصر آن حضرت بی‌نظیر است. پیامبر با قبول پیوستن یهودیان و مسیحیان به جامعه اسلامی اساس وحدت ملی را پایه‌گذاری می‌کند. با زنده و گور کردن دختران به عنوان یکی از ناهنجارترین رفتارهای اجتماعی مقابله کرده و این رسم زشت و غیر انسانی را به کلی برمی‌چیند. برای ریشه‌کنی بنیان برده‌داری به شدت می‌کوشد، یارانش را به آزادگی ترغیب می‌نماید و در حلقه یاران ساده و بی تکلف می‌نشیند و این را بر تکیه بر تخت پادشاهی ترجیح می‌دهد. اینها فقط چند نمونه از رفتار پیامبر بود، ولی همین به تنهایی تصویری روشن از نگاه اسلام به حقوق بشر را نشان می‌دهد. بی تردید عده‌ای که در این مکتب عالی تربیت یافته‌اند و در رأس آنها علی علیه السلام الگوهای روشن از این رفتار هستند. با برنامه نشان راه با شما همراه هستیم دوستان. شما خوبان می توانید با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان و ما می توانید از طریق سایت رادیو دری هم برنامه های رادیو دری علل خصوص نشان راه را شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در این لحظه از برنامه همراه شوید با حجت الاسلام فیض آبادی، کارشناس مسائل مذهبی که در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه برای ما و شما صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. بحثی که ما در خدمتون هستیم فضائل اخلاقی از منظر نهج البلاغه و اینو بحث میکردیم معیار خیر از زبان حضرت امیر علیه السلام چی هست. یکی از معیارهایی که امام علی علیه السلام به عنوان خیر میان مطرح میکنن و انتباه الناس به عبادت ربک، یعنی در پرستش پروردگار بین مردم سرفراز باشی. بحث مباهات، معمولا آدم ها کار خوبی که انجام میدن خب مباهات میکنن تو مردم، بس سرفرازی است. بعضی ها سرفکندن. شما سعی کن همیشه تو جامعه سرفراز باشی. آدم رسالت داره در مقابل خودش. آقا حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه خدایا آوازه من، نام منو در بین آیندگان نیک قرار بده. انسان باید جوری زندگی بکنه تو مردم سرگشته و سرفکنده و خار نباشه، بلکه سرفراز باشه. این یه اصله. حالا با رفتاراش با کارهاش چه بکنیم سرفراز باشیم؟ امام علیه السلام میفرماد به عبادت ربک، خدا را عبادت کن. عبادت پروردگار یعنی چی؟ همه ما مردم در کره زمین، همه این 7 میلیارد آدمی که تو کره زمین داریم زندگی میکنیم، همه ما عابدیم، اهل عبادت. فقط فرق در معبودهاست. بعضیا گاوپرستن، بعضیا موشپرستن، بعضیا خورشیدپرستن، بعضیا بتپرستن، بعضیا شیطانپرستن و بعضیا خداپرست. امام علی علیه السلام میفرماد فقط دنبال عبادت خدا برو، نه دنبال بت پرستی، نه دنبال خورشید پرستی، نه دنبال شیطان پرستی، فقط عبادت پروردگار. حالا عبادت پروردگار یعنی هر چی در زندگی خداوند متعال میفرماد بگو چشم. خدا میگه حجاب بگو چشم، خدا میگه نماز بگو چشم. یه وقتی خدا میگه حی علی الصلاح، شیطان میگه حی علی فرار. شما به حرف خدا گوش کن، از نماز فرار نکن، سرفراز میشی. اما دنبال گناه رفتی سرفکنده و خار میشه آدم. این خیلی مهمه. بعضی از آدما خدا رو عبادت میکنن تو حاشیه. اینو قرآن میفرماد عبادت میکنن تو حاشیه. یعنی چی؟ اگر یه وقتی خیلی بهشون برسه میگن خب خدا ما رو دوست داره، خیلی کیف میکنن. اما اگر یه وقتی فشاری بالاشون بیاد، آزمایشی بشن، با بیپولی، با مریضی، با گرفتاری، اینا دیگه برمیگردن ضد خدا میشن. مثلا مینی رفته نماز بخونه، جای پار گیرش نمیاد، تارک الصلات شده. این خیلی خطرناک. آدم دنبال اهدافی در دنیا باشه بهش نرسه و وقتی نرسی ضد خدا بشه. بنده خدا میگفت که آقا من 3 ماه دیگه نماز نمیخونم چون ورشکست شدم. به امام رضا علیه السلام میگفتم دیگه حرمت نمیام. خو یعنی چی؟ پس اگر میخوای تو زندگی سرفراز باشی، خانم بزرگوار، آقای عزیز، مغازه‌دار گرامی، عبادت خدا، کم فروشی نکن، گران فروشی نکن، جنس عالی به مردم بده با سود منصفانه، سرفراز بین مردم. آقای جوون، راه خدا رو برو. اگر یه وقتی هم کسی بهت گیر داد از جنس مخالف، اصلا اعتنا نکن. این میشه عبادت خدا. عامل سرافرازی میشه، انسان فقط بنده او باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق، ادیب و نویسنده معروف لبنانی، میگوید
علی ابن ابی طالب علیه السلام در منبر با آرامش خاطر و اعتماد کامل به خیشتن و سخن عادلانه خود می ایستاد و سخن می گفت. او بسیار زیرک و سریع الادراک بود و راز دل مردم، هوس‌ها و خواسته های درونی آنان را به خوبی می دانست. دلی داشت مالا مال از مهر، آزادی، انسانیت و فضیلت. علی ابن ابی طالب علیه السلام با راستی و راستگویی در زندگی شناخته شد و امتیاز یافت.
مقتدای عشق در هر دو جهان، دست احسان خدا مولا علی، دست احسان خدا مولا علی. مرد اخلاص و امن شیر خدا، مرد اخلاص و امن شیر خدا، معدن احسان و ایمان و سخا، چشمه ایثار و دریای کرم، عارفان را در دو عالم رهنما. پیش دریایی دلت دریا حقیق، یا علی یا علی، دل وجودت مظهر جود و صفا، نام تو در کار ما مشکل گشا، نام تو در کار ما مشکل گشا. شام ملک لا قطع مولا علی، رمز و روح هل عطا مولا علی، مولا علی.
عزیزان، اولین حق در نظر علی علیه السلام حق حیات است. حق حیات بدین معناست که هر انسانی حق دارد زندگی کند و هیچ کس مجاز نیست آن را از او سلب کند. از آنجا که بدون حیات دیگر حقوق معنا ندارد، حق حیات بر سایر حقوق اولویت دارد. اهمیت این حق برای حضرت علی علیه السلام به اندازه است که می‌فرمایند از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو کتاب به ارث بردم، کتاب خدا و کتابی در غلاف شمشیرم. پرسیدند ای امیر مؤمنان، آن کتابی که در غلاف شمشیر داری چیست؟ فرمودند هر کس غیر قاتل را بکشد و یا غیر ضاربش را بزند، لعنت خدا بر او باد. امام با این تعبیر کاربرد شمشیر را در جایی که به قتل انسان بیگناه منجر شود به شدت ممنوع می داند. به همین سبب به مالک اشتر فرماندار مصر می فرمایند و بپرهیز از خونها و ریختن آن به ناروا، که چیزی چون ریختن خون به ناحق آدمی را به کیفر نرساند و گناه را بزرگ نکند و نعمت را از کف نبرد و رشته عمر را نبرد. در همین خصوص علی علیه السلام به کیفر اخروی قتل نفس اشاره کرده و می‌فرمایند: و خداوند سبحان در روز رستاخیز نخستین داوری که میان بندگان کند در مورد خونهایی است که از یکدیگر ریختند. امام در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که حاکم برای تقویت حکومتش نباید دست به قتل و خونریزی بزند. مسئله‌ای که متأسفانه تاریخ بشر نمونه‌های فراوانی از آن را به یاد دارد. به همین دلیل حق حیات در اصول نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر جای گرفته است. امام علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند: پس حکومت خود را با ریختن خونی به حرام نیرومند نکن، که ریختن خون به حرام قدرت را به ناتوانایی و سستی می کشاند و حکومت را از صاحب آن به دیگری برمی گرداند. عزیزان، به پایان برنامه این هفته نشان راه رسیدیم و انشالله در هفته آینده ادامه سخن را در پی خواهیم گرفت. بنده فاطمه صدیقی به اتفاق همکارانم خانم ها هانیه بزرفشان تهیه کننده برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یکتان خداحافظی میکنیم. روز بر شما خوش و خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را از رادیو دری تقدیمتان میکنم. رهبران جامعه جهانی هشدار دادند که افغانستان با فاجعه‌ای مطلق شامل گرسنگی گسترده، بی‌خانمانی و فروپاشی اقتصادی روبروست. با گزارش گاردین، اردوی بریتانیا صبح روز یکشنبه اعلام کرد که 7 فرد ملکی افغانستانی در میان شلوغی‌های اطراف میدان هوایی بین‌المللی کابل جان باختن. با افزایش خشم ناشی از تصمیم و خروج بی سر و سامان نیروهای بریتانیا از افغانستان، نشست رهبران گروه 7 برای هفته جاری با شتاب زدگی برنامه ریزی شده است. شخصیت های برجسته در کابل هشدار دادند که هر جمعه در افغانستان با خشکسالی، بی خانمانی شدید و فلج شدن اوضاع اقتصادی برای ایجاد فاجعه‌ای که مستلزم اقدام فوری بین‌المللی است توأم شده است. ماری آلن مک گروارتی، مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل در افغانستان، با اعلام این که اقدام هماهنگ فوری بسیار حیاتی است، گفت که در غیر این صورت وضعیت وحشتناک کنونی به فاجعه مطلق تبدیل می شود و یک فاجعه انسانی کامل را رقم می زند. این مقام سازمان ملل افزود که مردم چیزی ندارند و ما باید اکنون برایشان غذا تهیه کنیم و کمک ها را قبل از این که سرک ها با برف مسدود شود به ولایت ها برسانیم. گفتنی است که گروه طالبان یکشنبه هفته گذشته 15 اوت وارد کابل شد و دولت اشرف خانی در افغانستان سقوط کرد. تحلیلگران تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می‌دانند. دولت هند همه اتباع خود، اعم از مأمور و مقیم و حتی آن دسته از هندوها و یا سیکهای مقیم افغانستان را در صورت تمایل به هند باز می‌گرداند. با گزارش ایرنا، در یک هفته گذشته اغلب کشورهای جهان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و واگذاری غیر مستقیم کنترل این کشور به گروه طالبان و بروز بحران قدرت در آن کشور، به تدریج و البته با فوریت خاص اتباع خود را از این کشور بحران زده خارج می‌کنند.
دولت هند تا کنون در چند مرحله به تدریج همه اتباع مقیم و مأمور خود در این کشور را خارج کرده و می کند و حتی با احتمال وخیم شدن وضعیت زندگی پیروان آینه های هندو و سیک مقیم افغانستان به اختیار خودشان برخی از آنها را نیز از این کشور خارج می کند. مقامات هند روز یک شنبه از خروج یک پرواز هندی با 87 سرنشین در ادامه تخلیه از کشور جنگ زده افغانستان که در تاجیکستان توقف کرده بود خبر دادند. بر پایه این گزارش نیروی هوایی هند تاکنون نزدیک به 180 مسافر از جمله سفیر این کشور و دیگر دیپلمات‌ها را از افغانستان خارج کرده است. صدها نفر در شهر اشتوتگارت جرمنی در حمایت از مردم افغانستان راهپیمایی برپا کردند. با گزارش راپتلی، صدها نفر از مردم شهر اشتوتگارت جرمنی روز شنبه با حمله پرچم‌های ملی افغانستان و پلاکارد‌هایی با شعار افغانستان را آزاد کنید، شعارهایی در محکومیت دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر نحوه خارج ساختن نظامیان آمریکایی از افغانستان سر دادند. آمریکا و متحدانش پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در حالی از افغانستان عقب نشینی می‌کنند که این لشکرکشی ثمره‌ای جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. سناتور روس گفت که اروپا هزینه شکست و ناکامی آمریکا در افغانستان را خواهد پرداخت. با گزارشی ایرنا، الکسی پوشکوف عضو ارشد کمیته سیاست اطلاعاتی شورای فدراسیون سنای روسیه امروز یکشنبه در صفحه تلگرام خود در مورد هزینه‌ای که اروپا باید بابت شکست و ناکامی آمریکا در افغانستان بپردازد نوشت که بخش اصلی بیش از 3 میلیون نفری که افغانستان را ترک کردند و راهی کشورهای اروپایی خواهند شد. پوشکوف افزود که آمریکا دائما وارد جنگ‌های دراز مدت می‌شود و کشورهای اروپایی پناهندگان را می‌پذیرد. این اظهارات پوشکوف در حالی مطرح شده است که بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه به بهانه جلوگیری از اطلاعات و حفظ اسرار و منافع خود از پذیرش آن دسته از افغانستانی‌هایی که با اردوهای این کشور همکاری می‌کردند خبر دادند، اما سران اروپایی در تلاش هستند تا از موج گسترده پناهجویان به قاره سبز جلوگیری کنند. بسیاری از مقامات و شخصیت‌های افغانستانی معتقدند که حضور نظامی 20 ساله نیروهای آمریکایی جز میلیاردها دلار خسارت و کشته شدن تعداد زیادی از عساکر آمریکایی و اعضای ناتو و همچنین جان باختن هزاران شهروند افغانستانی دستاوردی نداشته است. وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد در صورت تهدید نیروهای این کشور در افغانستان از این کشور خارج می‌شویم. با گزارش خبرگزاری تسنیم، هولوسی آکار وزیر دفاع ترکیه در حاشیه نمایشگاه نظامی این کشور درباره وضعیت افغانستان گفت که در میدان هوایی کابل پروازها ادامه دارد و در 4 روز گذشته 146 پرواز انجام گرفته است. آکار افزود که نظامیان ترکیه در امنیت هستند و ماموریت خود را دنبال می کنند و تاکنون 570 شهروند این کشور از افغانستان خارج شده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان از گفتگوهای این گروه با طرفهای سیاسی مختلف درباره شکل و ساختار نظام جدید افغانستان خبر داد. با گزارش ایسنا، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در سخنان اعلام کرد که گفتگوهایی را در کابل با شخصیت‌های سیاسی درباره شکل نظام جدید افغانستان انجام دادیم. و یه افزود که ما در طول مذاکرات بر تمایل خود برای ایجاد یک سیستم مرکزی قوی عاری از فساد تاکید کردیم. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در ادامه تاکید کرد ما خواستار نظام سیاسی هستیم که به حکم قانون احترام بگذارد و فرصت را برای همه شهروندان افغانستانی فراهم کند. پس از آنکه دولت جو بایدن پایان ماموریت اردوی آمریکا در افغانستان را اعلام کرد و خروج عساکرش را بر جریان انداخت، طالبان حملاتش را علیه نیروهای دولتی افغانستان شدت بخشید. وزیر دفاع ایران با بیان اینکه ایران از قدرت‌های برتر پهپادی دنیاست گفت که بیش از 90% نیازهای دفاعی کشور در داخل تأمین می‌شود. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با رادیو ایران به مناسبت 31 مرداد سالروز صنعت دفاعی کشور با برشمردن موارد گوناگون دستاوردهای صنعت دفاعی در 4 سال اخیر به حوزه راکتی اشاره کرد و ادامه داد که در زمینه راکتی عمده تمرکز ما بر قدرت و دقت مانورپذیری بود و امروز همه راکت‌های ما نقطه زن بوده و از قدرت بالایی در برابر سامانه‌های پدافندی دشمن در عرصه نبرد برخوردارند. در زمینه پدافندی هم شاهکار صنعت دفاعی را باید سامانه باور 373 دانست و در کنار آن سامانه‌های همچون 15 خرداد توانسته طیف گسترده‌ای از سامانه‌های پدافندی ارتفاع پایین، متوسط و بالا را در بر بگیرد. و نظامیان صهیونیست یک چوپان لبنانی در مقابل مرکز استقرار نیروهای یونیفیل نیروهای صلح‌بان سازمان ملل متحد را تیرباران کردند. با گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، نظامیان صهیونیست امروز یک شنبه یک چوپان لبنانی را مقابل مرکز استقرار نیروهای یونیفیل در شهرک مرزی شبعه در جنوب لبنان هدف قرار داده و با او تیراندازی کردند. این خبرگزاری لبنانی به جزئیات بیشتری از این حادثه اشاره نکرد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناهتان و شبتان آرام.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
در ماه محرم معارف حسینی را، معارف علوی را که همون معارف قرآنی و اسلامی اصیل و صحیح است، خوبش را، منطقیش را، زبدهش را برای مردم بیان کنید. بنده مکرر عرض کردم منبر بی مطالعه رفتن، منبری که انسان برود بگد حالا ببینیم چه خواهیم گفت، هر چه به دهن انسان بیاید در منبر او را بگوید، گاهی حرف سست، خدای نکرده نقل نادرست، خدای نخواسته حرفی که موهن مذهب باشد، این ناسپاسی حق عاشوراست. امروز آیان محترم، روحانیون، علما و خطبای گرامی و زحمتکش و ارزشمند، جوانان ما با ذهن سیال خودشون سوالهایی دارن. این سوالها را حمله بر ایرادگیری نباید بکنی. تا یه جوانی یه سوالی کرد بگیم آقا ساکت ساکت، گویا داره کفر میگه. خب جوان است، ذهن جوان ذهن سیال است، افکار غلط، استدلال های نادرست در همه جای دنیا امروز با این روابط صوتی و بصری که وجود دارد گسترده است. خب این جوان ما براش سوال به وجود میاد، کی باید این را برطرف کنه؟ آه من و شما باید برطرف کنه. اگر شما نروید اون خلأ فکری را، اون سوال را به شکل درست پر نکنید، اشکال را برطرف نکنید، یک کس دیگه می رود به شکل غلط او را جواب می گوید. نمیگیم هم حالا حتما عمدن غلط، نه، نمیخواد حرف غلط بزند، اما بیش از این درک و سواد و فهم ندارد، اطلاع ندارد. روحانی باید مجهز باشد با اندیشه ناب اسلامی، از بهترینش، مستدلترینش، قوی ترینش، و ما داریم اینجور حرفایی. یک نفر مثل شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یک جامعه دانشگاهی را در مقابل خود به قبول و اذعان و تسلیم وامی داشت. در همون دانشکده‌ای که اون بزرگوار تدریس میکرد کسانی بودن که درست ضد دین به طور صریح تبلیغات میکردن و درس میگفتن. اون بزرگوار نرفت با اونها دعوا کند دست به یقه بشود، حرف زد، فکر داد، حقایق گفت، از ذهنیت صحیح استفاده کرد، فضا را قبضه کرد. و پیش از انقلاب اینجوری بود. پیش از انقلاب روحانیونی که با این دانشگاه‌ها و محیط‌های فکری و جوان و احیانا مرتبط با افکار بیگانه اتصال داشتن، اینها ابزاری که قدرت و زوری به اونها بدهد نداشتن، اما فضا در قبضه اونها بود، دست اونها بود. توی مسجدی میدیدید یه روحانی میستد برای مردم حرف میزند، کلاس‌های درس در دانشگاه تعطیل میشود، خلوت میشود، میان پای صحبت این آقا که چهار کلمه مثلا تفسیر از او بشنوند یا نهج البلاغه او رو یاد بگیرند. اینجوری بود قبل از انقلاب. ما باید اینجوری خودمون را مجهز کنیم. منبرها اینجور باید باشد. البته این مخصوص منبرها هم نیست. من نسبت به همه مراسم عزاداری عرض میکنم. نوحه خوانی هم همینجور است. روزه خوانی هم همینجور است. مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه کتاب نوشت درباره شرایط روزه خوان، لؤلؤ و مرجان در شرایط پله اول و دوم منبر روزه خوانان. اسم کتاب ایشون. روزخانی هم شرایط دارد، مداحی هم شرایط دارد، نوحه سینه زنی خوندن هم شرایط دارد. باید اون کسانی که اینها را تهیه میکنن، میسرایند، میخوانند، بایستی اینها مواظب باشند که درست بر طبق معارف اسلامی حرف بزنند، تا این سینه زنی، تا این روزخانی، تا این نوحه خانی قدمی باشد در راه عروج مردم به اوج قله افکار اسلامی. این امروز لازم است برای ما. و باید سعی کنند که از اباطیل و مطالب خلاف و کارهای ناشایسته که وهن مذهب است که بعضی ها باز رو میارن به بعضی از کارهایی که حقیقتا شایسته دستگاه حسین ابن علی علیه السلام نیست، از اینها بایستی اجتناب بشود.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت یک با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
سن بول بول حکایت با سبو کرد، سن بول بول حکایت با سبو کرد که
از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، از آن عشقم به زردی مبتلا کرد.
Somebody